استان و شهرمون رو هم داشته باشیم. سیستان و بلوچستان نمایانگر اقلیم‌های متنوعی هستش که هر بیننده‌ای رو حیرت زده می‌کنه. در این استان وسیع و زیبا شما هم اقلیم کوهستانی و معتدل دارید، هم تماشاگر اقلیمی گرمسیری و استوایی هستید. امشب اومدیم در کنار یکی از بانوان خوب زاهدانی که برای خرید میوه آمدن به یکی از میوه فروشی‌های سطح شهر که اگر اجازه بدید با ایشون گفتگوی خواهیم داشت. خانم سلام، وقت شما به نیکی.
سلام، حالتون چطوره؟
ممنونم، شما خوبی؟
خیلی ممنون.
میبینم که حسابی مشغول میوه و خرید هستید.
بله درسته.
خیلی هم عالی. خدمت شما بزرگوار عرض کنم که در استان سیستان و بلوچستان میتونید نام چند تا از میوه های شاخص استانتون رو به ما بگید، بعد انشاءالله میوه ها رو جمع کنید.
بله میگم، میوه انبه، موز، خرما، کنار، انار، انگور، هندوانه، پاپایا و داریم.
بسیار عالی. خب تا به حال گذر خودتون به بازارچه های حالا شهرهای جنوبی استان یا شمال استان افتاده برای خرید؟
بله، ما واسه خرید میوه چیکو و پارسا به چابهار و ایران شهر و نیکشهر میریم، اما واسه گرفتن هندوانه و چیتک به زابل میریم.
بسیار عالی. پس یقیناً استان سیستان بلوچستان میوه های عجیب و غریب و خوشمزه هم داره دیگه.
بله چه جورمه، میوه خوشمزه و پرخاصیت.
بسیار عالی. حالا میگن استان سیستان بلوچستان در کنار جاذبه های فرهنگی، تاریخی، طبیعی و اقتصادی بهشت کوچکی هست از باغات گرمسیری که انواع و اقسام میوه های گرمسیری اونجا حالا تولید میشه که بعضی از عزیزان معتقدن شهر سرباز خودش در میان طبیعت دوستان به هندوستان ایران معروفه. بزرگترین باغ انبه کشور کجاست میدونید؟
شهرستان سربازه.
به به، پس واقعا این سرباز یه جای دیدنی هست که حالا ما دعوت میکنیم از تمامی هموطنان عزیز اگر شرایط سفر داشتن حتما بیان به استان سیستان و بلوچستان و حتما از شهرستان سرباز بازدیدی داشته باشند برای خریدهای میوه هایی که مختص این استان هست. به جز حالا این شهرستان سرباز، شهرهای دیگر رو هم نام بردید که میوه های خاص خودش رو داره. یکی از میوه های خوشمزه استان شما انبه هست، درسته؟
بله.
خودتون استفاده میکنید؟
بله، از انبه استفاده زیادی هم میکنید.
خوشمزه است میوه؟
خیلی خوشمزه است.
خب به جز این که میوه هست، کاربرد چیزی خاصی داره تو استانتون؟
حالا من خودم از اون خانومایی هستم که با انبه کال ترشی درست میکنن.
آفرین، ترشی انبه که معروفه.
ترشی انبه و آب میوه انبه. و از پودر انبه هم واسه شربت درست میکنیم. انبه کلن شاهزاده میوه است.
خیلی ممنونیم از مشارکت شما بانوی عزیزی که در بخش گزارشی با ما مشارکت داشتید.
منم خیلی خوشحال شدم.
زنده باشید. انشالله که سفره شما، زندگی شما همیشه پر از خیر و برکت باشه.
خیلی سپاسگزارم. ممنون.
ما دیگه وقتتون رو نمیگیریم. مشغول جمع‌آوری میوه‌هاتون باشید و ازتون خداحافظی می‌کنم.
من خداحافظ.
خدا نگهدارتون. خب شنوندگان عزیز، تا ارتباط بعد و گزارش دیگر، حقیار و نگهدارتون. مریم نعیم‌پور، گزارشگر سیستان و بلوچستان، شب‌های ایران.
ساعت 1:50 بامداد به لحظات پایانی برنامه نزدیک میشیم. امشب با شما شنونده های جان، هموطنای محترم و دوست داشتنی، در مورد محصولات باقی و زراعی و کشاورزی منطقه‌ای که در اون زندگی میکنید صحبت کردیم. یاریگر ما هم در گفتگوی امشب جناب آقای دکتر قربانی بودند، دکترای گردشگری، و این لحظه قرار بخش پایانی صحبتاشون رو بشنویم. آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم، چون بحث سیستان بلوچستان شد، من یه نکته‌ای بگم. در سیستان بلوچستان ما یه جایی داریم به نام جکیگور و باهوکلات.
بله.
اونجا خانم خزایلی مزارع آناناس هست. همه چیز رو در این گزارش گفتن، اینو نگفتن. مزارع آناناس هست.
چه جالب.
و یکی از محل‌هایی است که در همین باهوکلات، اونجا رودخونه باهوکلات هست، میشه گاندو دید. خیلی همین تمساح پوزه کوتاه سیستان بلوچستان رو.
عجب.
بعد یه نکته عجیب بگم در خصوص سیستان بلوچستان. ما یک روستایی داریم در سیستان بلوچستان به نام تمین، در شیب شمالی تفتان، از سرد سیرترین روستاهای استان سیستان بلوچستان است که معمولا همیشه سرده. جمع‌بندی کنم، امشب سرجم خواستم اینو بگم که خراسان جنوبی زرشک، زعفران، عناب محصولات راهبردیش هست.
بله.
اما اون چه که در شمال میکارن مثل مرکبات و
برنج،
اون چه که در جنوب میکارن و در کرمان میکارن مثل خرما، همه اینا را ما در خراسان جنوبی داریم.
بله،
همه اینا در کنار هم در استان خراسان جنوبی، و ارتفاعات ماسه‌ای تنها جزوی از کویر هست، و نخلستان‌های فوق‌العاده زیبایی داریم، شالیزارهای فوق‌العاده زیبایی داریم، شوره‌زارهای خیلی زیبایی داریم که هنر استان گردشگری خراسان جنوبی اینه که همه اینها رو، متضادها رو کنار هم گذاشت.
خیلی همالی. ممنون آقای دکتر از این که امشب وقتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید و مهمان برنامه شبهای ایران شدید.
شب شما بخیر یا علی.
بسیار ممنونم. شب شما هم بخیر. خدا نگهدارتون. لیلی زیر درخت انار نشست. درخت انار عاشق شد، گل داد، سرخ سرخ گلها انار شد، داغ داغ. هر اناری هزار دانه داشت، دانه ها عاشق بودند، دانه ها توی انار جا نمی شدند، انار کوچک بود، دانه ها ترکیدند، انار ترک برداشت. خون انار روی دست لیلی چکید. لیلی انار ترک خورده را از شاخه چید. مجنون به لیلیش رسید. خدا گفت راز رسیدن فقط همین بود، کافیست انار دلت ترک بردارد. شبتون آرام ایرانیان آرام دل. خدا نگهدارتون.
Danışır Erdebil Radyosu.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز.
موج FM
ردیف 94.3 مگاهرتز. اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر برنامه های رادیو اردبیل را بشنوین.
ضمناً شما عزیزان
برنامه های ما رو در بستر اینترنت هم میتونید بشنوید.
اردبیل.irib.ir/radio به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنین،
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین،
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل را به سهولت بشنوید. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162 و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل، صدای
زندگی.
بابا.
جان بابا،
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم، بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان، میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
سلام عزیزم، خدمت تو عزیز و محترم شیدن لرمیس حالو زحفالوزن زدی جیزنم بوله اسازی هموز خوش هستون آرامش لحظه لرسه هشترون و خواهش ایلیم چیمی اردبیل رادیو سینان همراه لوگ بیرون چی بیزیسون افتخار دی بگین یک شنبه شهری وراینن آلتن زیجونه دی چطور به شب برنامه سی پخش و لازخ چطور بودی جلانه آدم روحی فرحلنه چطور لار متولیلیخ مختلف چطور لاردان استفودیلیخ و جنش لندرخ هم حس و حلومزی اخشیلیخ و هم دامنه دانش میزی گسترش برخ. موسیقی
کتاب شب. با نام و یاد خدا، سلام بر شما دوستداران رادی ادب. در شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان یک روز پس از شادی نوشته رنه بازن، ترجمه قاسم صنعوی، برای شما گفتیم در ناحیه مرزی لورن که مردمش خود رو فرانسوی می دونستند اما مدتی بود که تحت استیلای آلمان ها بودند، مزرعه بزرگ وجود داشت که مالک اون لئوبالتوس بود. او دو برادر به نام ژاک و ژرار داشت. ژاک معلم بود و ژرار کشیش. با وقوع جنگ اول جهانی ژرار دستگیر میشه چون آلمان ها با کشیش های مناطق مرزی میانه خوبی نداشتند. از طرفی پسر ژاک به نام نیکولا که به خدمت سربازی رفته بود و قرار بود برای آلمان ها به جنگه ولی به فرانسوی ها علاقه مند بود ناپدید شد. تا 6 سال پس از جنگ ماری همسر ژاک همیشه چشم به راه بازگشت پسرش بود و بسیاری اوقات از خونه بیرون می زد و به دشت و جنگل می رفت تا شاید ردی از او پیدا کنه. ژرار بعد از جنگ آزاد شد و برگشت، ولی همچنان خبری از نیکولا نبود. ماری که یک بار شوهرش رو به وردن دنبال نیکولا فرستاده بود، باز به ژاک اصرار کرد همراه دخترشون اوران به وردن و مناطق جنگی بره، شاید ردی از نیکولا پیدا کنه. آن دو همین کار رو کردند، ولی باز بی نتیجه بود. فقط ژاک دوستش نومینه را در وردن دید و یک شب مهمان آنها بودند. در همین زمان ماری که موقعیت را مناسب دیده بود، کیسه‌اش را پر از نان کرده بود و دنبال نیکولا راه افتاده بود. ساعتها گشت و وقتی خسته شد در بیشه‌زار به درختی تکیه داد و خوابید. عصر با صدایی از خواب پرید. در اطرافش 10-12 سرباز دید که با او شوخی می‌کردند. آنها اصرار داشتند گروهبانی به نام پرونیه کیسه ماری را بگردد مبادا توتون قاچاق حمل کند. ماری نانها را نشان داد و گفت فقط نان دارم و برای پسرم میبرم. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌سپاریم. سربازها جلو آمدند. یکیشان گفت عجب نونی، ببینم پسرتون که تمام این نونا رو نمیخوره، مقداری از اونا رو به ما بفروش. ماری سر تکان داد. یکی از سربازها از پشت نزدیک شد و قطعه نان را از توی کیسه قاپید. ماری فریاد زد اونو بگیری، مال پسر بیچارمو دزدید. ولی سرباز زیر شاخه ها دوید. بقیه سربازها دور ماری نیم حلقه ای زدند. پشت او به یک درخت بود. وقتی از چشمای درشت و سیاه ماری دو قطره اشک چکید، گروبان افراد را کنار زد و گفت برید عقب ببینم. مادر، به خاطر یه قطعه نون گریه نکنید. آی پوریو، حماقت نکن، داری گریه میکنه، نونشو بیار. باید آدم حسابی بود. پوریو برگشت، اما ماری کیسه را رها کرد و با لحنی پرتأثر ولی ملایم گفت هر چیزی که برای اون میبرم شما بردارید. پسرم تو جنگ ناپدید شده اما نمرده، متوجه این؟ جسدش رو پیدا نکردن. او در بتنگور میجنگیده. گروبان که در آخرین ماهای جنگ شرکت کرده بود حرف ماری را قطع کرد و گفت بتنگور یعنی همون وردن. من اونجا بودم. خیلی ها اونجا موندن. سربازان با مشاهده گریه ماری و به خاطر آوردن مادران دیگری شبیه به او متأثر شدند. ماری لبخند زد و گفت آقای گروبان، من از او خبرهایی دارم. او به خاطر دستمزدهای خوبی که تو ایالتهای ویران شده به کارگران میدن در اونجا مشغول کاره. امیدوارم شما با او روبرو شده باشید. او اونجاست. و با دست تمام دشتهای اطراف جنگل را نشان داد. سربازها چون خط زدن که زن ذهن آشفته‌ای دارد هر کدام چیزی گفتند. گروبان فریاد زد: ساکت، بذارید خودش تعریف کنه. مگه نمی‌بینید که او یه مادره؟ ماری گفت: از شما که مثل او سربازید خواهش میکنم بگید آیا شما هم ناپدید شده هایی میشناسید که به خونه هاشون برگشته باشن؟ دو سه جوان به خاطر حال او گفتن: بله، ما میشناسیم. سپس گروهبان افراد را جمع کرد و گفت: روز بخیر خانم، بخت یارتون باشه، زنده باد پسر جوانتون. و همگی با قدم های بلند دور شدند. ماری کیسه اش را به دوش گرفت و در راهی که سربازان پیش گرفته بودند قدم گذاشت. بین راه نانهایش را بر سلیم ها و تنهای درختان افتاده نصب کرد و شب خسته و خوشبخت به خانه برگشت. باز امید در دلش جوانه زده بود. نیمه شب ژاک و اوران هم برگشتند. ماری با دیدن آنها گفت: چرا اینقدر طولش دادین؟ و هر سه به آشپزخانه رفتند. ژاک روبروی زنش نشست. به نظرش چهره ماری کمتر از همیشه پژمرده بود. اوران قهوه آورد. ژاک نوشید و به ماری گفت: مهربون من، امشب چی شده؟ زن آرام گفت: او برگشته، همین دور و براست. مرد که همیشه توهم را پس می زد لحظه ای جا خورد. کلمات قدرت خاصی دارند. زن ادامه داد: تو وردن خبری از او به دست نیاوردید؟ نه. نباید میذاشتم برید. باید میفهمیدم که شما نمیتونید خبری از اون به دست بیارید. چی گفتن؟ همون جواب همیشگی، مفقود الاثر. اما او به زودی به اینجا میاد. زن بینوای من، از کجا میدونی؟ نونی رو که براش تو جنگل گذاشته بودم خورده. دو جا. پرنده یا سگ اونا رو خورده. پرنده نمیتونه چنون تکه بزرگی رو برداره و سگم نمیتونه اونقدر بالا بره. پس یه آواره بوده. نیکولام آواره است. مرد اندوه شدیدی حس کرد و نگاهش را از زنش که با شور و حالی خاص به او خیره شده بود برگرفت و ساکت ماند. زن وقتی دید مرد حرفی نمیزند باز با یقین گفت: او در نزدیکی ماست. ژاک گفت: عصبانی نشو، ولی به من بگو اگه اون نزدیک ماست چرا یه راست به خونه نمیاد؟ ماری برخاست و با لحنی سرد گفت: در این صورت منو میکشت. شما بالتوسا چه درکی دارید؟ ها، اینطور فکر میکنی؟ پسرم نیکولا سراپا ظرافته. او رو کم کم خواهیم دید. از خودش خبر میده. او رو بابت ترسی که فکر میکنه در ما راه پیدا کنه بیشتر دوست دارم. در این لحظه ژاک هم برخاست و گفت: بیا ماری، باید خیلی خسته باشی. نه، امشب خسته نیستم، خوشبختم. باید بخوابی. فردا میذارم که بری و برخلاف کاری که بعضی وقتا کردم مانع کارت نمیشم. چه خوب، متشکرم. در یکی از همین روزها نشونه ای از پسرم دریافت میکنم. با فرارسیدن تابستان و انتخابات 11 مه کابینه‌ای با عقاید پیشرو به قدرت رسید. این کابینه قصد داشت چیزهایی را منهدم کند و همین مسئله اذهان لورانی‌ها را آشفته کرده بود. حذف مدرسه‌های کلیسایی و دروس دینی، طرد خواهران روحانی از آموزش در ایالت‌های از نو تسخیر شده مانند لوران و آلزاس. آلمانی‌هایی که هنوز در این مناطق باقی مانده بودند، لورانی‌ها را مسخره می‌کردند. چیزی که از اون همه عشق ورزیدن به فرانسه عایدتون شد همینه. سپس بخشنامه‌ای به این نواحی ارسال شد که در آن همه معلم‌ها را به نشستی دعوت کرد که به ریاست آقای پرگو نماینده وزارت آموزش ملی تشکیل می‌شد. در بخشنامه آمده بود که درباره نظام آموزشی مدارس لوران تبادل نظر به عمل خواهد آمد. ساعت 9 معلم‌ها وارد ساختمان یک طبقه بزرگی شدند. آنها 70 نفر بودند. نکته عجیب این بود که معلم‌های پیر و قدیمی که تقریباً همگی لورانی بودند در ردیف‌های آخر نشسته بودند. در ردیف جلو معلم‌های جوانی نشسته بودند که از خود فرانسه آمده بودند و خود را نمایندگان تمدن و ترقی و علم می‌دانستند. میان زنها و معلمان لورانی آهسته جملاتی رد و بدل می‌شد. این نماینده وزارتی یعنی چی؟ به ما چی میگه؟ آیا به انجام کارهایی مجبورمون می‌کنن؟ یکی گفت این پرگو آدم سرشناسی نیست. جوانی گفت چرا بابا؟ اون معاون وزیر بوده. چه سالی؟ سالش مهم نیست. آدم وقتی یه بار معاون وزیر شد دیگه همیشه عنوانش سرش میمونه. تمام افراد بلند شدند. آقای پرگو وارد شد. مثل رئیس جمهورا را میرفت و با حرکت خفیف سر سلام میداد. پیشانی و قسمت جلوی سرش خالی بود. چشمانی آبی داشت با سبیل‌های کمانی و ریشی که نوکش به کراوات ختم میشد. اول بازرس ایالتی حرف زد. بعد یکی از معلم‌های داخله. نوبت به پرگو که رسید چند ثانیه مکث کرد. سپس از اهالی لوران و استقبال خوبی که از او به عمل آمد تشکر کرد و گفت به شما امیدی بستم که میدونم اون رو به ناامیدی بدل نمی کنید. شما رو افرادی سرکش و لجوج در برابر تغییرانشون دادن. ولی من میدونم که اینطور نیست. موضوع پیشرفت در میونه و آزادی، صدایی از انتهای اتاق گفت در مورد آزادی باید بگیم که ما علاقه داریم آزادی خودمون رو حفظ کنیم. تمام حاضران برگشتند و به پشت سر نگاه کردند. بسیاری کف زدند. تمام لورانی ها به علاوه چند غیر لورانی. دو سه تازه وارد هم اعتراض کردند. بازرس در گوش نماینده نجوا کرد قربان، ژاک بالتوس معلم که امروز صبح در بارش با شما حرف زدم ایشونه. نماینده خیلی تند جواب داد آقای معلم، فکر میکنید از طرف همه حرف میزنید؟ کاملا آقا، اگر به ایمان حمله کنید به خود لوران حمله کردید و اون وقت تمام لوران در برابر شما خواهد ایستاد. در این صورت شما در برابر فرانسه ایستادید. در برابر فرانسه نه، در برابر اربابان این لحظه فرانسه. کف زدن مجدد و این بار بسیار پرشور انجام پذیرفت. نگاه نماینده در همه جای اتاق دوید. 4-5 جوان داد زدن مرده باد بالتوس. بازرس دست بلند کرد و همه را به سکوت فراخواند. نماینده گفت آقای بالتوس و شما دوستان عزیز، کار ما بحث روی این مسائل نیست. ما هر چه را که مجلس هامون مقرر داشتند عمل میکنیم. من فقط اطاعت شما را نمیخوام، بلکه مهمتر از اون همدلی شماست. ما با ایمان شما مبارزه نمی کنیم، بلکه هدفمون داوری نکردن و تحمیل نکردن باورهاست. حرفای پرگو که تمام شد، سعی کرد تأثیر آنها را در چهره مخاطبان دریابد. حالت آنها طوری بود که به نظرش رسید بازی را باخته است. قبل از اینکه از سکو پایین بیاید، عرق پیشانیش را پاک کرد و رو به بالتوس گفت: آقای بالتوس، خواهش میکنم وقتی دوستانتون رفتن چند دقیقه بمونید. بار دیگر نگاه ها متوجه بالتوس شد. به نظر نمی رسید که منقلب شده باشد. با آرامش به همکارانش راه داد که بروند. سالن که خلوت شد، نماینده کنار بالتوس رفت و نشست و گفت: آقای بالتوس، اعتراف کنید که خیلی تندی به خرج دادید. اعتراف میکنم آقا. میبینم که منظور همدیگر رو درک نکردیم. درسته. شما معتقدید که دولت با اجرای این برنامه لورانی‌ها را آزرده خاطر میکنه؟ 100%. شما مردی با نفوذید. در این صورت حتما نمیپذیرید که اینجا بمونید. بالتوس احساس کرد که دارد خود را به کام خطر میاندازد. فقط گفت: من اینجا که روزی 6 ساعت خدا را نادیده بگیرم نمیپذیرم. پرگو گفت: ولی من که نمیخوام شما اعتقاد نداشته باشید. از شما میخوام که اعتقادتون رو به زبون نیارید. کار ساده ای نیست. آقای بالتوس، من از زندگی شما و غمها و دشواریاتون با خبرم. که به راستی بزرگم هستند. شنیدم پسرتون در سپاه آلمان کشته شده و همسرتون به شدت در رنجه. مادریه که نمیتونه خودش را تسلا بده. در این وضعیت بابت تغییر محل کارتون میترسم. چه میگید؟ مجبورم میکنید مدرسه‌ام رو ترک کنم؟ باید یک شورای انضباطی در این مورد رأی بده. ما اینجا تحت حمایتیم. بالتوس که از شدت هیجان رنگ باخته بود، بازوی نماینده رو گرفت و به شدت تکان داد و گفت: این نه. میشنوید؟ اگه جامو عوض کنید اون میمیره. پرگو با خود اندیشید: امتیاز. سپس آستینش را از دست بالتوس بیرون کشید و گفت: چه کسی از عزل شما حرف میزنه؟ این کار تحت عنوان صلاح خدمتی با ترفیع صورت میگیره. چرا میخواید این کارو بکنید؟ میخواید چه کنم؟ شما خواسته یا ناخواسته اندکی پیش مثل یک پیشوای مقاومت رفتار کردید. وقتی در پاریس گزارش ماموریتم رو بدم، ناگزیرم از شما اسم ببرم. حرفاتون و کف زدن هزار. اگه اینا رو بگم نمیتونم مانع از انتقال شما بشم. البته با صلاح خدمتی. این اسم فقط سرپوش یه بر یک بی‌عدالتی. شاید بهتره بگیم مجازاتی عادلانه. بالتوس ماری را در نظر مجسم کرد که آگاه میشود روستا را ترک کند. شاید این ناامیدی او را میکشت. ماری را بدون کشتن چگونه میتوانستند از جایی جدا کنند که هر روز در آنجا انتظار پسرش را میکشید. فرگو گفت: تنها راه نجات اینه که قول بدید دیگه در برابر استقرار نظام فرانسوی به جای نظام لورانی قد علم نکنید. چیز دیگه از شما نمیخوام. طغیان رو تشویق نکنید. ژاک مردد شد. شاید ماری یک روز صبح در رودخانه‌ای که هر روز از آن میگذشت غرق میشد. رو برگرداند و آرام گفت: امروز نمیتونم چنین تعهدی بکنم. به شما وقت میدم. چقدر؟ تقریبا 8 روز دیگه ماموریتم در لورن طول میکشه. خودم پیشتون میام تا جوابتون رو بشنوم. آقا، شما روحم رو آشفته کردید. در این صورت امیدوارم از کسانی باشید که مخالفت عاقلانه‌شون درک پذیر و حتی برای کار ما با ارزشه. یعنی در حد اعتدال. از همدیگر که جدا شدند، بالتوس مدام به خود میگفت: آقای بالتوس، تو سگی هستی که اول پارس میکنه، بعد از ترس ضربه ساکت میشه. سگ. سگ. وارد دفتر پست شد. اول تلگرافی برای ژرار فرستاد که همین امشب باید تو را ببینم. نزد لئو. بعد هم برای لئو پیغام فرستاد که دو برادر کوچکترش امشب به دیدار او میروند. Thank you. گلوتیند از پنجره ژاک بالتوس و چندین متر دورتر ژرار بالتوس را دید و به لئو خبر داد. مرد روستایی به سنگینی برخاست. اول فتیله چراغ را بالاتر کشید تا روشنایی را بیشتر کند و کسانی را که اندکی بعد وارد می شدند بهتر ببیند. با پنج گام به درگاه خانه رسید. کوشید لبخند بزند. ولی مردی که از روبرو نزدیک می شد لبخند نمی زد. ژاک بدون کلاه و دست در جیب به برادرش خیره شده بود. وقتی حامل خبرهای بد باشیم به این نحو از دوستی دیگران خبر می گیریم. ژاک با خود گفت اون دو چه خواهند گفت؟ فکرش رو هم نمی کنن که به اونا چه خبری می دم. چند ثانیه دیگه آرامش خواهد مرد و من هستم که اون رو می کشم. سلام برادر. سلام. دست نمی دی؟ یادم رفت. چی شده؟ دو مرد به گوشه میز نزدیک شدند و برادر بزرگتر با صدای خیلی آهسته پرسید ژاک، حال ماری بد شده؟ نه، خوشبختانه از موضوع خبری نداره. حدس میزنم خبر رسیده که پسر ناپدید شدت مرده. نه لئو، مهمتر از این حرف هست، چون مصیبتی همگانیه. در همین لحظه ژرار با آن دو نزدیک شد و با دراز کردن دست بین دو برادر فاصله انداخت. سلام لئو. سلام ژاک. و بلا فاصله رو به معلم مدرسه کرد و گفت پیغامتو زور دریافت کردم. اعترافای فردا رو امروز شنیدم و اومدم. لابد قضیه جدیه، نه؟ حالا سه برادر گروهی فشرده را پدید می آوردند. سه چهره نگران که نور چراغ از پایین با آن می تابید. دلهایشان را هیجان زیر و رو می کرد. ژاک به دلیل اینکه از موضوع آگاه بود و دو تن دیگر به دلیل اینکه چیزی نمی‌دانستند، سه برادر به حکم غریزه به پنجره‌ای که کاملاً بسته نبود نگاه کردند و برادر بزرگتر گفت ژاک، توضیح بده چه اتفاقی افتاده که اینقدر اهمیت داره. ژاک همچنان خیره به پنجره نشسته بود و نور چراغ در چشمای روشنش می‌لرزید. لب باز کرد و گفت برادرم، اتفاقی می‌افته اینه که فرانسه شرفش رو از دست میده. لئو گفت امکان نداره. کشیش گفت ژاک بیچاره، حرفای تندی میزنی. نه، تند نیستند. فرانسه شرفش رو از دست میده. ژرار گفت اگه اون طرح اجرا بشن میتونی متهمش کنی، ولی در حال حاضر اونا فقط برنامه هم. پس تو هم از اونا خبر داری؟ چطور میخوای بی خبر باشم؟ تمام روزنامه‌ها درباره اون نوشتن. لئو پرسید درباره چی حرف میزنید؟ من روزنامه زیاد نمیخونم. چهره لئو کاملا پرشور بود. در آستانه آگاهی یافتن بر امری بود که بدون شک برای مذهب، برای لورن و در نتیجه برای لئو اهمیت داشت. از ژرار پرسید جناب کشیش، بگو جریان چیه؟ کشیش روی مبل صاف نشست و دست‌ها را روی زانوان گره کرد. چشمایش در تاریک روشنی صلیب آویخته بر دیوار پشت سر برادرانش را می‌جست. می‌کوشید صدایش طبیعی باشد، نه خشم‌آلود. گفت راستش تو روزنامه خوندم که وزیر چیزایی گفته. از فراخواندن سفیر از دربار پاپ، از دخول نظام عرفی در مدرسه‌های آلزاس و لورن، از سختگیری های جدید در قبال آموزه های مذهبی خبر میده. لئو بالتوس مشت روی میز کوبید و گفت کشیش، چیزایی که میگی ناممکنه. بدبختانه خیلی هم ممکنه. مزرعه دار دستش را از روی میز عقب کشید. ژاک ضمن نظاره او سر تکان داد تا بفهماند میبینی اشتباه نمی کردم. کشیش پلکایش را روی هم آورد تا شاهد رنج بردن این دو مرد نباشد. بالاخره برادر بزرگتر سکوت را شکست. روی هم رفته برای فرانسه خیلی رنج ها بردیم و مستحقی نبودیم. ژاک تکرار کرد بله، خیلی رنج بردیم. و کشیش اضافه کرد بیش از 40 سال. دوستان عزیز، خسته نباشید، شب شما بخیر. بخش دیگری از رمان یک روز پس از شادی نوشته ی رنه بازن رو با ترجمه قاسم ثنوی تقدیمتون کردیم که انشاءالله پسندیده باشید. ضمن اینکه از شما دعوت میکنم شبهای آینده هم با ما همراه باشید برای ادامه داستان، یادآوری میکنم که میتونید برای داشتن و شنیدن برنامه های رادیو، خصوصا برنامه کتاب شب، به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. تا فردا شب و ادامه داستان، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
اردبیل رادیوتون واسه تسهیل خدمت و زدات مشوخ پخش فایدنن عزیز همکلار اتفاقنده سیز عزیز شدن لرمزن خدمت اندیوخ بوله از آموز خوش آسون آیشق نورمالی برنامانه باز پخشی دامده آماده دی 29 دقیقه مدتنده دوت الیم همراه لک بوی راسوس
گجنین سسی سهرل سس بو سسن ساحلنده بیری منی گزلی Yelkenlerim dumanlarda açılır, aylı gecelerde. Ay şunda
ben seni gördüm ay şunda gönlümü verdim ay şunda yine gel bize durak yüz yüze ay şunda ay şunda
بسم الله الرحمن الرحیم. بیک و مهربان اللهان گزل آدینان، عزیز و حرمتی شدنر سلام، گجز خیر اولسن.
Günede ay ışığında bernamesin Erdebil Radyosu'ndan təqdim ediyor huzuruza azizler. Bu bernama Erdebil Radyosu ile aynı zamanda radyo namadan da pəxş olay. Bize öz nəzərləriz, pişnahatlarız, güdə ədəbi cümlələriz və şeirlərizi yetirmək üçün, çatdırmaq üçün iki tanış irtibat körpümüz xidmətizdədir. 162 və 33 819 min nömrəli تلفن‌لار اختیار ازدادی پیام نمرمز ده 30452 ده. Bu gecəki bərnamədə istəyirik Nizami Gəncəvinin Pənc Gənc ya həman Xəmsə mənzuməsindən bir bölümün sizə tanıtdıraq. Bu gecə Pənc Gənc ya ərəbcə Xəmsə adlanan bu mənzumənin dəyərli bir bölümü ki İskəndər namə adlanay Ay Işığında bərnaməsində xidmətinizə mərifi olacaq. Bizlə yoldaş olun və bu bölümlə tanış olun. Şeir musiqi, mahnı və təsnif bölümləri də var ki, yerican huzurunuza təqdim eləyəcək. وقتوز و هر وقتوز خیر عزیز و گرامی شدنر اردبیل رادیوسی و آیش غنده برنامه سه نشده ایسوز دوستلار بو اخشام که برنامه ده نظامی گنجوینین پنج گنج منظومه سنن بوک زنگین اثرنن بی بلومن خدمت سوزا معرفی الیجوک موضوع بحث مزه و معرفی و بخشه یتیشممیشتن بی قطع برنامه باشدانشنده گزل موسیقی خدمتی را تقدیم الیجوک آقای حسن هداوینین سسینن گونش عنوانلی ماهننن آهنگسازی آقای رضا رضویدی و شاعری آقای سعید بزلی بیلیخته ایشیدک ادامه ده خدمتی را الیجوک موضوع برنامه بزن
Öpür buludlarım ağır peyinden Laleli yamaçtan deryadan geçir Öpür buludlarım ağır peyinden Laleli yamaçtan deryadan geçir Atını göylerin katından sürür Bulaşır meşeni sehradan geçir Yaşıllık sehavet, işıllık teravet Güzelliği mehabbet anası güneş Köylerle ebedi anası güneş Köylerle ebedi anası güneş Dayanıp yerinde sakin olsa da Sanırsan dolanıp dolaşmaktadır Dayanıp yerinde sakin olsa da Sanırsan dolanıp dolaşmaktadır Baş çekir ulduza, baş çekir aya Görünmez meksede yol açmaktadır Yaşıllık sehavet, ışıllık teravet
güzelliğime hep etaması güneş, köylerde ebedi yanası güneş, köylerde ebedi yanası güneş. Batan çağında akşama yakın üfük gah kızarım gah saralanma, kalkıp kartal konmaz zirveden aşıp para gelir güneş kaşkaralanma, kalkıp kartal konmaz zirveden aşıp para gelir güneş kaşkaralanma. Yamaçtan deryadan geçir, öpür bulutların ağı peyinden, laleli yamaçtan deryadan geçir, atını göylerin atından sürür, dolaşır meşeni sehradan geçir. Yaşıllık sehavet, ışıllık teravet, güzellik mehabbet anası güneş, göylerde ebedi yanası güneş, göylerde ebedi yanası güneş.
Hamsa ya Panj Ganj adıyla tanınan, İran edebiyatında değerli bir hazine olan Nizami Gencevi'nin bir ömür zahmetinin neticesidir. Panj Ganj birinci döne 1847. miladi ilde Hindistan'ın Bombay şehrinde çapıldı. Vahid Dastgirdi İranlı adib 1313'den 1317. Şems-i İlecen çalışıp bu hazineni tesih ve çap eledi. Ondan sonra Behruz Servetiyan Nizami'nin Hamsa mecmuası için çalıştı. Bu kitap muhtelif dillere de tercüme olup, o cümle Rüstem Aliyev onu Rus diline tercüme edip. Hamsa kitabının 5. bölümü İskendername adlanıyor ki Nizami onu 599. kameri ilde yazıp. İskendername menzumesi iki bölümden teşkil tapıp, Şerefname ve İqbalname. Üste üste 10.500 beyte şamildi. Nizami Şerefname'de İskender Mekduni'nin futuhat ve cengilerine işare eleyip ve İqbalname pend, tavsiye ve akıl beyanen işlerden danışey. Odur ki İqbalname'ye Xiratname de deyler. İskendername aruz baxımından mütəqarəb müsəmməni məqsur vəznində yazılıb. Bu vəzn Firdosinin şahkarı olan Şahnamənin vəznidir. Nizami İskəndərnaməni yazmaqda müxtəlif tarixi mənbələrdən də bəhrə alıb və bu kitabda gələn dastanların çoxu həqiqi ittifaqlar əsasdadı. Əziz dostlar, bildiyiniz kimi Ay Işığında bərnaməsinin daimi bölümlərindən biri şeir və musiqi bölümüdür ki, biz məmulən hər axşam bu bölümdə bir gözəl qəzəl xidmətçizə təqdim edirik, idaməsində də eşitməli bir mahnı eşidirsiniz. Zaman o zamandır ki, şeir və musiqi bölümün huzurunuza təqdim edirik.
Soruşdum yar üzündə xal sirrin pir dövrandan Dedi öz əksini salmış aya bir nüktə Qurandan Sökük qəlbilə ariflər cəmalullahı görmüşlər Nədənə ya təşəkkür etməyim mən tir müjgandan Dedi töhmə bu əndazə gözündən yaş Dedim nase sənin ki əql o elmin var Dayanmaq umma ummandan Mənim qoy başıma yağsın məlamət daşları Çün mən başa dönmüş zamanda söhbət açdım Eşq o irfandan